سلام عرض میکنم از همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش تکنیک و خبری در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید پیش از اجازه حکومت گزارش تهیه شده در مورد جنایات جنگی در کشور را نشر نخواهد کرد. همچنان شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند 11 وزیر که قرار است استیضاح شوند در کار ولسی جرگه هم مداخله میکنند. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوید که رهبران جهان از جمله رئیس جمهور کرزی به خاطر تیراندازی که در نتیجه آن 26 تن در آمریکا کشته شدند ابراز تأثیر کردند و رایدهی در همه پرسی بالای مسوده قانون اساسی مصر ادامه دارد. اما نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که جاوید حسنزاده پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی از سفرا و جنرال کنسول های افغان خواست تا در روشنی سیاست خارجی افغانستان در کشورهای میزبان نمایندگی خوبی از این کشور نمایند و هم مقام های امنیتی افغان میگویند با آنکه بالای شبکه یقانی سوی امریکا و سازمان ملل متحد تذیرات وضع شده است، اما این شبکه هنوز هم تهدید بزرگ برای امنیت در افغانستان است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی از سفرا و جنرال کنسول های افغان خواست در روشنی سیاست خارجی افغانستان در کشورهای میزبان نمایندگی خوبی از این کشور نمایند. حامد کرزی امروز در نشست سالانه سفرا و جنرال های افغان خطاب به سفرا گفت ممکن تعداد اکثریتتان سابقه کاری با گروه های مختلف سیاسی داشته باشید، اما در کشورهای بیرونی باید نمایندگی از مردم افغانستان نمایید. برخی و یا اکثریت شما سابقه با تنظیم ها را هم دارید. بهترین دیپلمات ما کسی است که در کشوری که مسئول است تنها و تنها نمایندگی از این ملت می کند و تنها از زبانش حرف در مورد افغانستان شنیده می شود. رئیس جمهور افغانستان روابط دیپلماتیک افغانستان با کشورهای خارجی را به سابقه خوانده و گفت که در 10 سال گذشته تلاش های حکومت در این راستا قابل ستایش است. این نشست پنج روزه صبح امروز با اشتراک شمار از سفرا و جنرال کنسول های افغان در بیرون از کشور در کابل آغاز به کار کرد. مقام های امنیتی افغان میگویند با آنکه بالای شبکه یقانی سوی امریکا و سازمان ملل متحد تذیرات وضع شده است، اما این شبکه نوز هم تهدید بزرگ برای امنیت در افغانستان است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله امروز بر رادیو آزادی گفت وضع تذیرات بر شبکه یقانی موثر است، اما باید مراکز این شبکه در بیرون از افغانستان از بین برده شود. نکته مهم برای مردم افغانستان این است که این شبکه کاملا از بین برده شود تا دیگر تهدیدی برای امنیت در افغانستان نباشد، اما این کار تا حال صورت نگرفته است. مراکز اصلی حقانی القاعده و طالبان در آن طرف مرز در پاکستان است. توقع مردم این است که این شبکه کاملا نابود گردد. شبکه یقانی مسئول بسیاری از حملات در افغانستان شناخته شده است. در ماه دسامبر سال روان میلادی این شبکه سوی امریکا و سپس از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و بالای آن تذیرات وضع گردید. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 5 سرباز اردوی ملی در نقاط مختلف افغانستان خبر داده است. دفتر مطبوعاتی این وزارت گفته است که 4 تن از این سربازان در ولسوالی بالابولیک ولایت فرا و یک سرباز دیگر در ولسوالی کجکی ولایت هلمند کشته شدند. به نقل از این منبع یک سرباز دیگر نیروهای اردوی ملی در ولسوالی ژیره ولایت قندهار زخم برداشته است. این وزارت گفته است بیشتر این تلفات در نتیجه حملات مخالفین و انفجار ماین و نیروهای امنیتی افغان وارد شده است. این بود خبرهای مربوط به افغان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم می کند.
با سلام و روز بخیر. شمار زیادی از کشورهای جهان به خانواده های 20 کودک و 6 بزرگسالی که در نتیجه تیراندازی در ایالات متحده آمریکا جان دادند پیام تسلیت فرستادند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در کابل به خاطر این رویداد ابراز تأثیر عمیق کرد.
امریکای ملت
به ملت امریکا به خاطر این رویداد دردناک ابراز تأثیر و تسلیت می کنم. امیدواری ما این است که چون این رویدادها در هیچ کشور جهان رخ ندهد، خصوصا افغانستان که از درد همچو حوادث رنج می برد، زیرا ملت ما تقریبا همه روزه این چون این درد را می کشد.
ولی چی تقریبا هر روز زموش پر ملت باندی داد دردونه راجی او سر دست بگیره بانی.
صدر اعظم ژاپن یوشی هیکونو دانیز با مردم امریکا ابراز تسلیت کرد. در این حال صدر اعظم استرالیا جولیان گیلارد این تیراندازی را یک عمل شیطانی خواند. همچنان سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این یک حادثه متاثر کننده بود. تیراندازی دیروز توسط یک فرد مسلح در مکتب ابتدایی ساندی هوک در ایالت کنیتیکت تازه ترین رویداد این نوع در امریکا است. در جریان امسال چندین رویداد مشابه در امریکا رخ داد، اما حادثه دیروز یکی از مهلک ترین حملات از این نوع در امریکا پنداشته می شود. پلیس گفته است آدم لنزا که 20 سال عمر داشت نخست مادر خود را در خانه به قتل رسان و قبل از این که خودکشی کند به مکتب ابتدایی ساندی هوک رفته و 20 کودک و 6 بزرگ سال دیگر را از پا در آورد. رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان در دهلی جدید با همتای هندیش سوشیل کمار شندی موافقت نامه را امضا کرد که محدودیت ها بالای ویزا میان دو کشور را رفع می کند. رحمان ملک همچنان با همتای هندیش روی مسائل امنیتی گفتگو کرد. انتظار می رود با وجود آمدن سهولت در صدور ویزا، خانواده های تقسیم شده بین دو کشور، سیاحان، تجار و زائرین از طرز عمل جدید استقبال کنند. روابط بین هند و پاکستان زمان تیره تر شد که 10 مرد مسلح که گفته شود اتباع پاکستان بودند در سال 2008 میلادی 166 هندی را در یک مرکز تجارتی در شهر بمبئی به قتل رساندند. مراکز رایدهی در همه پرسی بالای مسوده قانون اساسی مصر باز شدند. رئیس جمهور محمد مرسی و طرفداران اسلامگرایش میگویند این سند مصر را به سوی دموکراسی به پیش خواهد برد، اما منتقدان از جمله لیبرال ها، سکولار ها و مسیحیان گفتند که این مسوده خیلی متاثر از باورهای اسلامی است و به حقوق اقلیت ها آسیب می رساند. صالح یکی از رایدهنده های مخالف در این همه پرسی است.
و انا صوت بله
وای میگوید من رأی منفی دادم، زیرا برخی ماده های این مسوده جامعه نیستند و یا بالای آنها عجله شده است. این مواد در آینده زمانی که قانون اساسی تطبیق شود بالای آینده فرزندان من تأثیر میگذارند.
مستقبل اولادی و نسل حتعیش بغتل.
قرار است در همه پرسی امروز بیش از 25 میلیون نفر رأی بدهند. 25 میلیون واجد شرایط دیگر هفته آینده در همه پرسی شرکت خواهند کرد. دیروز در شهر الکساندریه طرفداران و مخالفین مرسی که اسلحه سرد از جمله کارت، شمشیر و دنده‌های چوبی در دست داشتند با همدیگر برخورد کردند. در قاهره مخالفین محمد مرسی در نزدیک قصر ریاست جمهوری مصر که توسط تانک‌ها و پلیس محافظت می‌شود جمع شده بودند. پس از آن که 2 سال پیش رژیم به رهبری حسنی مبارک فروپاشید، بنبست فعلی بزرگترین بحران سیاسی در مصر است. و یک وبلاگ نویس مخالفان حکومت روسیه الکسی ناوالنی امروز در جریان تظاهرات غیر مجاز در مسکو بازداشت شد. اوایل امروز همچنان چند رهبر دیگر مخالفان سیاسی حکومت از جمله سرگی اودالستوف، کسینیا سابچاک و ایلیا یاشین هنگام دستگیر شدند که در مسکو در یک بنای یادگاری قربانیان دوران اتحاد شوروی سابق اکلیل گل می‌گذاشتند. پلیس مسکو گفته است این سه تن به اتهام راه اندازی تظاهرات غیر مجاز بازداشت شدند و به اساس قانون تازه تصویب شده تظاهرات ممکن است با مجازات سنگین روبرو شوند. پلیس تخمین می‌کند که حدود 500 تن امروز در میدان مقابل دفتر اداره امنیت فدرال روسیه بر علیه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین مظاهره کردند. اما منابع مستقل تعداد این مظاهرتچیان را 2000 تن تخمین میکنند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:09 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید پیش از اجازه حکومت گزارش تهیه شده در مورد جنایت جنگی در کشور را نشر نخواهد کرد.
وظیفه‌ای که به کمیسیون داده شده بود جمع‌آوری حقایق و معلوماتی بود که در سالهای از کودتای 70 تا شروع 2001 انجام داده شده.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند 11 وزیر که قرار است استیضا شوند در کار ولسی جرگه مداخله میکنند.
پیشنهاد میست که اولا از تمام وزیر صاحبای محترمی که دلیل استن خواهش میکنیم از این می تریبیون ولسی جرگه که به هیچ وکیل تماس نگیرند به خاطر همکاری.
رئیس جمهور کرزای از دیپلمات های افغان میخواهد که در روشنایی سیاست خارجی افغانستان به گونه لازم از این کشور نمایندگی کنند. نهادهای امنیتی افغانستان گفتند تحریم‌های جهانی بر شبکه حقانی تأثیرات نسبی به فعالیت‌های این شبکه داشته است. پولند با افغانستان در بخش‌های سیاسی، اجتماعی، تحصیلات عالی و فرهنگی همکاری درازمدت می‌کند. فرماندهان آمریکایی ارزیابی مثبت را برای مبارزه محاربوی در افغانستان ارائه کردند. تعداد افراد مصاب به بیماری توبرکلوز در ولایت بلخ در مقایسه با پارسال 20% افزایش یافته است.
طول سالی که گذشته 58,998 مریض مشکوک دیدیم. از جمله از این 845 مریض واقع مثبت بودند.
حمله بالای یک مکتب ابتدایی در ایالت کنکتیکت آمریکا در سرتاسر جهان عکس‌العمل‌هایی را به امراه داشته است. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه را فراموش نکنید. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی کنید. رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید پیش از اجازه حکومت گزارش تهیه شده در مورد جنایات جنگی در کشور را نشر نخواهد کرد. به گفته سیما سمر این اقدام تهدیدهای امنیتی را متوجه کارمندان کمیسیون حقوق بشر خواهد ساخت. این گزارش که گفته می شود در مورد افراد دخیل در جنگ ها و جنایات سالهای گذشته در افغانستان تهیه شده است قرار بود پارسال نشر شود. از سوی دیگر خانم سیما سمر تایید می کند که در خصوص تعیین کمیشنران جدید این کمیسیون با رئیس جمهور کرزی اختلاف نظر دارد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید انتشار گزارش تهیه شده در مورد جنایت جنگی در این کشور کار حکومت است. با این اظهارات سیما سمر ظاهراً به انتقادهای پاسخ داد که در این خصوص متوجه کمیسیون حقوق بشر افغانستان است. خانم سمر که بروز شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت پیش از انتشار این گزارش مسئولیت کارمندان کمیسیون حقوق بشر برای آنان از اهمیت زیاد برخوردار است.
ما میخواییم بگویم که راپور کمیسیون نیست، راپور عدالت انتقالی یا پلان عدالت انتقالی حکومت است. وظیفه که به کمیسیون داده شده بود جمع‌آوری حقایق و معلوماتی بود که در سالهای از کودتای 70 تا شروع 2001 انجام داده شده. راپور در کمیسیون موجود است، ولی تا زمانی که چون راپور مربوط حکومت میشه اجازه نده ما نشر نمیکنیم، چون مسئولیت دفاتر ما و همکارای ما که کار انجام داده مطرح است.
با گفته رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار بود این گزارش که از سوی این کمیسیون تهیه شده در ماه دسامبر سال گذشته میلادی به نشر برسد. خانم سمر میگوید در آن زمان بر رئیس جمهور کرزی گفته بود که در صورت نشر این گزارش آیا امنیت کارمندان کمیسیون حقوق بشر را تضمین میتواند، اما جواب آقای کرزی منفی بود. تا اکنون ریاست جمهوری افغانستان در مورد اظهارات تازه رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر تبصره نکرده است. فشارهای گروه‌ها و افرادی که در گزارش کمیسیون حقوق بشر در جنگ‌ها و جنایات سال‌های گذشته در افغانستان دخیل دانسته شدند از عوامل گفته شده که مانع نشر این گزارش گردیدند. در این حال خانم سمر تایید می‌کند که حدود یک سال از پایان دوره کاری 5 ساله کمیشنران این کمیسیون و کمیسیون مستقل انتخابات می‌گذرد. با گفته وی با وجود پیشنهاد آنان تاکنون رئیس جمهور کرزی در خصوص توظیف کمیشنران جدید کمیسیون حقوق بشر اقدام نکرده است. خانم سمر همچنان میپذیرد که در این زمینه اختلاف نظر میان وی و آقای کرزی موجودند.
جلسه آخری ما تقریبا در حدود 6 هفته پیش یا 7 هفته پیش با رئیس جمهور بوده. رئیس جمهور صدا کرد گفت ما امشب اعلام میکنیم. من گفتم ما همین لحظه اعلام کنیم، ولی با این تیمی را که خودت پیشنهاد میکنی من نمیکنم کار. خودت اختیار داری، قدرت داری هر کار را که میخوای بکنی.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان گفت برای رئیس جمهور کرزی به صراحت گفته است که نمیخواهد دیگر در این سمت به کارش ادامه دهد، اما وی در مورد دلیل این تصمیمش معلومات نداد. خانم سمر همچنان ادعا کرد که از این کمیسیون حمایت سیاسی و مالی صورت نمیگیرد. چند ماه پیش رئیس جمهور کرزی در زمینه تعیین کمیشنران جدید در کمیسیون حقوق بشر با تعداد از اعضای جامعه مدنی نشست مشورتی را برگزار نمود، اما تا اکنون کمیشنران تازه کمیسیون حقوق بشر معرفی نشدند.
از اظهارات امروز رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان شنیدین که گفته است پیش از اجازه حکومت گزارش تهیه شده در مورد جنایت جنگی در افغانستان را نشر نخواهد کرد. از جانب هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات افراد ملکی در کشور ابراز نگرانی کرده است. گزارش تازه سازمان ملل متحد که دیروز در کابل نشر شد نشان می‌دهد که تلفات افراد ملکی در مقایسه با سال 2011 میلادی در افغانستان 28% افزایش یافته است. بر اساس همین گزارش، مخالفان مسلح دولت یک بار دیگر عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در افغانستان شناخته شدند. فرشته ندا در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفهای درگیر جنگ در این کشور می خواهد تا به زندگی افراد ملکی احترام بگذارند. یک مسئول این اداره به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که گزارش جدید سازمان ملل متحد سبب نگرانی کمیسیون حقوق بشر شده است. موسی محمودی رئیس اجرایوی این کمیسیون از مخالفین مسلح حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی خواست تا به هدف جلوگیری از تلفات ملکی رای مناسب را جستجو نمایند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مثل یونما در رابطه با وضعیت و ادامه روند تلفات افراد ملکی نگران است و ما امیدوار هستیم که بر اساس مکانیزمایی که دولت باید طرح بکنند، هم نه تنها که خود باعث تلفات ملکی نشه، بلکه از افراد و گروه هایی که باعث تلفات ملکی، خصوصا نیروهای مخالف باعث تلفات ملکی در کشور میشن، اونا رو در مقابل اجراءاتشان پاسخگو بسازن و کسایی که در این قسمت سهم دارن اینا رو مورد مجازات قرار بدن و عدالت در موردشان اجرا کنن.
در گزارش تازه سازمان ملل متحد که روز جمعه به نشر رسیده آمده است که تلفات ملکی در افغانستان نسبت به سال گذشته 28% افزایش یافته است. در این گزارش باز هم مخالفین مسلح عامل اصلی تلفات افراد ملکی در افغانستان شناخته شدند. نظیف الله سالارزی سخنگوی یونما در کابل به رادیو آزادی گفت که 84% مخالفین مسلح و 6% نیروهای طرفدار حکومت مقصر در تلفات افراد ملکی اند.
ارقامی که در خصوص تلفات افراد ملکی ما ثبت کردیم از تاریخ اول آگوست تا به 31 اکتبر سال 2012 بوده که در این جریان در کل تلفات افراد ملکی 28% در مقایسه با سال 2011 افزایش یافته و این که کیا مسئولش هستند، به اساس ارقام ما در حدود 84% از این به نیروهای مسلح مخالف دولت که نسبت داده میشه و 6% از این به نیروهای طرفدار دولت افغانستان و 10% موارد ما نتونستیم که عاملش شناسایی کنیم که کیا بودند.
سازمان ملل متحد در همین گزارش از افزایش تلفات ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جناهای درگیر خواهان توجه به زندگی افراد ملکی شده است. در همین مورد با شماره از مردم در شهر کابل نیز صحبت کردم. آنان از مخالفین مسلح می خواهند تا افراد ملکی را هدف قرار ندهند. به صدای دو تن از این افراد گوش می دهیم.
واقعیت که تلفات از طرف نفر ملکی زیادتر است، باید جلوی زیاد گرفته شود. یک چیزی است که ما در شهر است که نمی تونیم وقت در اطراف بریم ببینیم. واقعیت معلوم میشه به همگی ما تلفات ملکی بسیار زیاد است.
ملکی تلفات خوب حکومت هم جلوی نشینی ولی بقیه شکل سره چه لازم ده خلق واقعا دقیق خبر ده چه ملکی تلفات زیاد شویدی.
در جنگ جاری افغانستان نیروهای امنیتی افغان، نیروهای بین المللی و مخالفین مسلح دخیلند. تا کنون مخالفین مسلح در مورد گزارش تازه سازمان ملل متحد که این گروه را مقصر اصلی تلفات ملکی شناخته است تبصره نکردند. اما در گذشته آنها این گونه گزارش ها را ناقص و یک جانبه توصیف کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگوین 11 وزیر که قرار است استیضاح شوند در کار ولسی جرگه مداخله میکنند. چگونه؟ تا دقایق بعد خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی از سفیران و دیپلمات های افغان می خواهد که در روشنایی سیاست خارجی افغانستان به گونه لازم از این کشور نمایندگی کنند. حامد کرزی گفته که دیپلمات های افغان موضوعات و دیدگاه های داخلی خود را کنار گذاشته و وظایفشان را باید به درستی انجام بدهند. آقای کرزی که امروز در اجلاس سالانه سفرا و کنسول های افغان در کابل صحبت می کرد، همچنان گفت که افغانستان در سالهای اخیر دستاوردهای زیاد را در راستای تقویت و گسترش روابط با کشورهای مختلف کسب کرده است. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان به این باور است که بسیاری و یا برخی از دیپلمات‌های افغان سابقه داشتن روابط با گروه‌های سیاسی را دارند، اما حامد کرزی تاکید می‌کند که دیدگاه‌ها و مسائل داخلی در جریان مأموریت‌های دیپلماتیک باید کنار گذاشته شوند. رئیس جمهور کرزی از سفیران و قنصل‌های افغان انتظار دارد که از تمام مردم این کشور به طور لازم نمایندگی کنند. وی از دیپلمات‌های افغان تقاضا کرد که وظایف خود را بر بنیاد سیاست خارجی افغانستان تنظیم نمایند.
شما در حقیقت نماینده های هر گوشه، قوم، لسان و از تمام ملت افغانستان هستید. بهترین دیپلمات ما فردی است که در هر گوشه‌ای که مسئول است، آن کشور و سایر دیپلمات ها در آنجا او را یگانه و یگانه نماینده این ملت قوی بدانند و از زبان وی صرف و صرف مسئله افغانستان را شنیده باشند، نه از کدام تنظیم، قوم و یا منطقه، بلکه نماینده این خاک باشند.
رئیس جمهور کرزی در این مورد به روز شنبه در کنفرانس سالانه سفرا و قنصل‌های افغان در کابل سخن گفت. آقای کرزی با اشاره به روابط افغانستان با کشورهای مختلف گفت که افغانستان طی 11 سال اخیر توانسته است که روابطش را با بسیاری از کشورهای جهان توسعه و تحکیم بخشد. وی امضای موافقتنامه های دراز مدت استراتژیک با هند و امریکا را برای افغانستان در منطقه و جهان مهم خواند. در این حال بعضی از کارشناسان مسائل سیاسی می گویند که تقرر افراد به اساس سفارش حلقات مختلف به عنوان سفیر و یا قنصل در بیرون از افغانستان سبب شده است که از این کشور نمایندگی لازم صورت نگیرد. احمد سیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
متاسفانه دستگاه دیپلماسی افغانستان تا امروز نتوانسته نمایندگی حقی را از دولت افغانستان در خارج کشور تمثیل کند. متاسفانه کسانی که من حیث دیپلمات یا نماینده سیاسی خارج کشور مقرر میشن به صورت لیاقت اهلیت نیه. یک دهش اعضای پارلمان معرفی میکنن، دهش وزرا معرفی میکنن، دهش رهبرای جمهوری معرفی میکنن. ده زیادتر مظروف بزنس و با موترهای دیپلماتی تو یک در رسانه ها میشن، اما یک ده محدودی شاید کوشش کنن.
پیش از این هم گزارش های موجود بودن که دیپلمات های افغان به اساس شناخت و واسطه گماشته میشوند. اجلاس سالانه سفرا و قنصل های افغان که در مقر وزارت خارجه در کابل رواندازی گردیده 4 روز دیگر نیز ادامه خواهد یافت. مقام های وزارت خارجه افغانستان می گویند در این کنفرانس در خصوص پلان 3 ساله استراتژیک این وزارت، مسوده خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور، مسائل وابسته به روابط افغانستان با همسایه ها و کشورهای جهان مورد بحث قرار خواهند گرفت.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگوین 11 وزیر که قرار است استیضاح شوند در کار ولسی جرگه مداخله میکنند. این نماینده ها امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه شکایت کردند که برخی از وزرا از راه های مختلف تلاش میکنند تا مانع استیضاحشان شوند. ولسی جرگه افغانستان چهارشنبه گذشته فیصله کرد تا 11 وزیر که بودجه انکشافیشان را کمتر از 50% مصرف کردند استیضاح شوند. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
به دنبال فیصله ولسی جرگه مبنی بر استیضاح 11 وزیر کابینه، شماری از اعضای این جرگه از مداخله های مقامات حکومتی در این راستا شکایت می کنند. این نماینده ها به روز شنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه گفتند که این وزرا از راه های مختلف با آنان در تماس می شوند و از آنها می خواهند تا از فیصله ایشان منصرف شوند. فوزیه کوفی و گلپاچا مجیدی دو تن از این وکلا:
پیشنهاد میسته که اولا از تمام وزیرهای محترمی که دلیل استن خواهش میکنیم از این می تریبیون ولسی جرگه که به هیچ وکیل تماس نگیرن، به خاطر همکاری حداقل لطف کنن بر ما تماس نگیرن، برای اینکه ما یک مسئولیت کلانتر داریم و جدی هستیم در قبال این تصمیمی که ولسی جرگه هم گرفتن. وزیر صاحب بیان وضاحت بدن، اگر قناعت وکلا را فراهم کردن ما در مسئله سر به اعتماد و اعتماد و اینا نمیریم، ما میگیم خود میگه ما قانع هستیم یا نیستیم.
خواشو او بیام انتظار دیدی لروزه که اکثر وزیران چی استیزاشی له هر وسایل نه کار اخری ترسو وکیل دې ته وادار کی خپل نظر باید بدل کی چې ما تخپل شوی دی.
ولسی جرګه به روز چهارشنبه هفته گذشته فیصله نمود تا 11 وزیر که کمتر از 50% بودجه انکشافی شان را مصرف کردند استهزاء شوند. وزارت دفاع ملی، اطلاعات و فرهنگ، تجارت و صنایع، مبارزه علیه مواد مخدر، معادن، تحصیلات عالی، اقتصاد، وزارت امور داخله، انکشاف شهری، معارف و وزارت انرژی و آب از جمله وزارت‌های اند که کمتر از 50% بودجه انکشافی شان را مصرف کردند. تا کنون روشن نیست که پروسه استهزاء این وزارات چه زمانی آغاز می شود. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که این اظهارات در حد یک شایعه است، اما تاکید کرده است که اعضای ولسی جرگه باید منافع ملی را بیشتر ارج بدهند. نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات حکومتی باید ولسی جرگه را بگذارند تا وظایفشان را در مقابل نظام انجام دهند.
البته یک ادعایی هست که بعضی‌ها مطرح کردن که برایشان زنگ زده شده و امیرخان خواسته شده که برای استیضاح فهم نگیرند، ولی ما فکر می‌کنیم که خوب است حکومت ولسی جرگه را و در مجموع شورای ملی را بگذاره که اینا هم وظایف قانونی خودشان را و مسئولیت‌های قانونی خودشان را که در قبال مردم و در قبال نظام و مملکت دارن امور انجام بدن، و البته اینا اراده مستقل دارن، خودشان میتونن تصمیم بگیرن بدون اینکه توجه کنن به تلفن اشخاص، خودشان میتونن که اراده خودشان را تمثیل کنن.
این بار نخست نیست که اعضای ولسی جرگه از مداخله مقام‌های حکومتی در قبال کارهایشان شکایت می‌نمایند، بلکه در گذشته ها نیست چون این شکایات مطرح شدند. اما برخی از کارشناسان افغان از کارکردهای ولسی جرگه انتقاد می کنند و می گویند که آنان به هدف معامله گری ها و اهداف شخصی وزرا را استهزاء می کنند.
فرماندهان ایالات متحده آمریکا ارزیابی مثبت را برای مبارزه محاربوی در افغانستان را کردند. برای گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این ارزیابی برای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا راه را برای آغاز دور دیگر خروج نیروهای این کشور در تابستان آینده از افغانستان هموار می سازد. جزئیات بیشتر در مورد از ملیحه احراری.
باراک اوباما اکنون با تقاضای دموکرات ها و حتی برخی از جمهوری خواهان روبروست که جنگ در افغانستان را به زودی به پایان رساند. از جانب دیگر اردوی امریکا متمایل به خروج سریع از افغانستان نیست و می گوید احتمال دارد موفقیت هایی که با دادن قربانی های سخت در افغانستان حاصل شده است هدر گردد. به گفته اسوشیتد پرس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پانتا تا کنون رقم خاص نیروهای آمریکایی که در سال 2013 از افغانستان خارج می شوند را به باراک اوباما پیشنهاد نکرده است. اما بعد از سفر اخیر دو روزه لیون پانتا هفته گذشته به منطقه جنگ زده، فرماندهان به این نظرند که اوضاع بهتر از آن چی که به طور کل مردم خسته از جنگ 11 ساله در آمریکا به آن باور دارند به پیش می رود. جنرال رابرت ابرامز به عنوان مثال به پروسه پیشرفت در ولسوالی ژیره ولایت قندهار، جایی که زمان سنگر طالبان بود، اشاره کرده گفته است که در حال حاضر نیروهای افغان در این منطقه مستقرند. ابرامز فرمانده برجسته نیروهای آیسف در جنوب افغانستان می باشد و به خبرنگاران گفت نیروهای کوچکتر ائتلاف قبل از تابستان آینده را در این منطقه پیش بینی می کند، اما او کمتر ساختن نیروهای آمریکایی در این منطقه را توصیه یا پیش بینی نکرد. وی تاکید بر آن داشت که نیروهای افغان اینک توانایی آن را پیدا کردند که عملیات زمینی در سال 2013 را با نیروهای کمتر ائتلاف به پیش ببرند. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد گمان نمی رود قبل از سفر حامد کرزی در اوایل جنوری به واشنگتن و ملاقات با باراک اوباما روی تعداد اساکده که در سال 2013 افغانستان را ترک می گویند کدام تصمیمی گرفته شود. لیون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در کابل گفته بود حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پذیرفته است که در هفته دوم جنوری به واشنگتن برود و در رابطه به خروج عساکر آمریکایی از افغانستان و نقش عساکری که بعد از 2014 باقی می‌مانند با باراک اوباما صحبت کند. جنرال دیگر آمریکایی به نام نیکولسن که معاون قمندان عمومی نیروهای ائتلاف است به خبرنگاران گفته است طالبان در سال 2012 کوشش کردند مقامات برجسته دولتی را هدف قرار دهند و هم مناطق از دست رفته را دوباره به دست آورند که در هر دو تصمیم خود ناکام شدند. کریستوفر یک قمندان دیگر نیروهای آمریکایی میگوید طالبان با کمبود منابع مالی و فشارهای دیگر روبرو هستند. وی میگوید در رهبری طالبان نیز اختلافات وجود دارد و مکنون بین دسته های مختلف طالبان روی مناطق تحت تسلط اختلاف وجود دارد. اوباما فرمان خروج 30,000 عسکر آمریکایی از افغانستان را امسال صادر کرد. 10,000 عسکر در سال 2011 افغانستان را ترک کردند. اکنون کانگرس فشار خود بر باراک اوباما را بیشتر ساخته است که در سال آینده برنامه خروج عساکر آمریکایی از افغانستان را سریع‌تر سازد. از ارزیابی فرماندهان آمریکایی در افغانستان هم معلوم می شود که برنامه سرعت بخشیدن به خروج عساکر آمریکایی از افغانستان عملی می گردد.
با نشر همین گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 5:30 به وقت کابل شد. حالا هم امید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان و جهان باشماست.
رئیس جمهور افغانستان از دیپلمات‌های افغان خواست وابستگی‌های تنظیمی و گروهی خود را کنار گذاشته و در دیگر کشورها از همه مردم افغانستان نمایندگی کنند. حامد کرزی این سخن را امروز در کابل در جریان نشست با نماینده‌های سیاسی افغانستان در دیگر کشورها گفت. مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند با آنکه بالای شبکه حقانی از سوی آمریکا و سازمان ملل متحد تعزیرات وضع شده است، این شبکه هنوز هم تهدید بزرگ برای امنیت افغانستان است. صدیق سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت وضع تعزیرات بر شبکه حقانی مؤثر است، اما باید مراکز این شبکه در بیرون از افغانستان از بین برده شوند. نماینده خاص پیشین آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است که گفتگو با طالبان مسلح برای تامین صلح و ثبات در افغانستان کار ساده نیست. مراکز رایدهی در همه‌پرسی بالای مسوده قانون اساسی مصر باز شده اند. رئیس جمهور مصر محمد مرسی و طرفداران اسلامگرایش میگویند این سند مصر را به سوی دموکراسی به پیش خواهد برد. یک وبلاگ نویس مخالفان حکومت روسیه الکسی ناوالنی امروز در جریان تظاهرات غیر مجاز در مسکو بازداشت شد. شمار زیاد از کشورهای جهان به خانواده‌های 20 کودک و 6 بزرگسال که در نتیجه تیراندازی در ایالات متحده آمریکا جان دادند پیام تسلیت فرستادند.
سرخط خبرها را شنیدیم. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. و در سرخط ها هم داشتیم که حمله بالای یک مکتب ابتدایی در ایالت کنکتیکت آمریکا در سر تا سر جهان عکس‌العمل های را به همراه داشته است. در این حمله که دیروز صورت گرفت 26 تن کشته شدند. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. حالا باز هم از افغانستان. نهادهای امنیتی کشور میگویند تحریم‌های جهانی بر شبکه حقانی تأثیرات نسبی بر فعالیت‌های این شبکه داشته است. وزارت داخله افغانستان گفته با آنکه شبکه حقانی در فهرست سیاه سازمان ملل متحد و آمریکا قرار گرفته، اما هنوز هم به عنوان یک تهدید برای افغانستان است. در عین حال شماری از آگاهان افغان به این باورند که وضع تحریم‌ها فعالیت شبکه حقانی را تا حد زیاد محدود ساخته است. شبکه حقانی در حدود 3 ماه پیش شامل فهرست سیاه وزارت خارجه آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد شده بود. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان و آگاهان سیاسی در مورد اثرات وضع تحریم‌های جهانی بر شبکه حقانی دیدگاه‌های متفاوت دارند. وزارت داخله افغانستان می‌گوید با آنکه این اقدام توانسته فعالیت‌های شبکه حقانی را یک مقدار محدود سازد، اما هنوز هم این شبکه تهدید جدی در برابر امنیت این کشور است. صدیقی سخنگوی وزارت داخله به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی قرار گرفتن شبکه حقانی در فهرست سیاه سازمان ملل و وزارت خارجه آمریکا را مهم خواند، اما آقای صدیقی میگوید باید اقدام‌های جدی به منظور محو کامل این شبکه صورت گیرند.
اقدام جدی بود برای تضعیف سازی شبکه حقانی و بخصوص کسایی که از این شبکه های حمایت میکنند. متاسفانه هم شبکه تروریستی حقانی باعث یک تهدید نه تنها برای ثبات افغانستان موجود است، بلکه برای ثبات منطقه و برای امنیت جهان هم باعث یک خطر تلقی میشه. تعزیرات بهتر باید وارد وارد شود بالای این شبکه ها و برای شکل کردن این شبکه ها اقدامات جدی باید صورت بگیرند.
در ماه سپتامبر سال جاری میلادی شبکه حقانی شامل فهرست گروه های تروریستی وزارت خارجه آمریکا گردید. به دنبال این اقدام ایالات متحده، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز این شبکه را در فهرست سیاه این شورا قرار داد. از سوی دیگر شماری از آگاهان سیاسی افغان به این باورند که این اقدام های جهانی شبکه حقانی را به گونه جدی تضعیف ساخته است. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان میگوید به دنبال فشارها بر شبکه حقانی، حملات این شبکه در افغانستان نیز کاهش یافتند.
بعد از اینکه فشارها به شبکه حقانی بیشتر شد، یک مقدار قابل ملاحظه از فعالیت‌های این سازمان و این حلقه کاسته شده. در اواخر ما به مجموع شاهد هستیم که بیشترین حملات در حوزه جنوب و جنوب غرب افغانستان سازماندهی میشه و بیشتر از گذشته شورای کویتا فعال‌تر شده و او عملات دسته‌جمعی و یک فعالیت‌های جدی که شبکه حقانی مخصوصا کابل تهدید میکرد کاهش پیدا کرده.
شبکه حقانی متهم به انجام ده‌ها حمله مسلحانه بر نیروهای افغان و بین المللی در افغانستان طی چند سال گذشته است. حمله بر هتل اسپوجمای در تفریگاه قرغه کابل در سال جاری، حمله سال گذشته بر سفارت ایالات متحده آمریکا و چندین حمله دیگر در بخش‌های مختلف افغانستان از نمونه‌های حملات این شبکه خوانده می‌شوند. گفته می‌شود شبکه حقانی از حمایت و کمک‌های مالی سازمان استخباراتی پاکستان ISI برخوردار است. با این حال، شماری از باشنده‌های ولایات جنوبی افغانستان گفتند که فشارهای جهانی بالای شبکه حقانی می‌تواند اثرات ناگوار بر تلاش‌های صلح این کشور داشته باشد. اما پیش از این وزارت خارجه افغانستان این نگرانی‌ها را به جا خوانده است.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در ما باید بارون دیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
پولند با افغانستان در بخش‌های سیاسی، اجتماعی، تحصیلات عالی و فرهنگی همکاری دراز مدت می‌کند. تفاهم‌نامه این همکاری‌ها امروز میان وزیر خارجه افغانستان با همتای پولندیش در کابل امضا شد. زلمه رسول این قرارداد را نشانه حمایت قوی پولند با مردم افغانستان خواند. جزئیات در این مورد را در مجله خبری امروز رادیو آزادی فراموش نکنین. حالا هم گزارش در مورد افزایش تعداد افراد مصاب به بیماری توبرکلوز در ولایت بلخ. مقامات گفتند در مقایسه با پارسال تعداد افراد مصاب به این بیماری 20% در شمال افغانستان افزایش یافته است. به گفته مسئولان سیهی، بیشتر مریضان این بیماری را زنان قالین باف تشکیل می‌دهند. دکتر اسدالله شریفی، مسئول کنترل امراض ساری ریاست صحت‌عامه ولایت بلخ می‌گوید آنها تا اکنون نزدیک به 59,000 تن از افراد مشکوک را تحت مراقبت قرار دادند. لطیف سحاق از مزار شریف گزارش می‌دهد.
در آمار افراد مصاب به مرض توبرکلوز یا سل در بلخ به تناسب سال گذشته 20% افزایش آمده و بیشترین مریضان این مرض را زنان قالین باف تشکیل می دهند. مسئولان در ریاست صحت عامه بلخ از افزایش این مرض خبر داده می گویند آنها 21 مرکز تداوی توبرکلوز را در ولسوالی ها و داخل شهر مزار شریف از قبل ایجاد نمودند. دکتر اسدالله شریفی، مسئول کنترل امراض سویی ریاست صحت عامه بلخ، میگوید آنها تا کنون نزدیک به 59,000 افراد مشکوک را تحت مراقبت گرفتند.
و در طول سالی که گذشته 58,998 مریض مشکوک دیدیم، یعنی 100% توبرکلوز نیست. مریضی که مشکوک بودیم که توبرکلوز است، یعنی این را ما معاینه کردیم توسط دکترایی که مسئول بخش توبرکلوز هستند، معاینه سراپا شدند و جهت تشخیص معرفی شدند به لابراتوارا. از جمله از این 845 مریض واقع مثبت بوده. البته نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه داشته، در حدود 20% افزایش نشان میده.
این مسئول صحت عامه بلخ میگوید تداوی این مرض رایگان صورت میگیرد. بنابراین هر باشنده ولایت بلخ که نزدیک به 2 هفته سلفه دوامدار داشته باشند باید به یکی از مراکز سیهی نداره مراجعه نماید. آقای شریفی تاکید می نماید که موجودیت مرض توبرکلوز در بدن هر انسان مقاومت بدن را نهایت ضعیف می سازد. از این رو مصاب شدن وی به امراض دیگر از جمله ایدز هم زیاد است. وی میگوید تمام مریضانی که واقع مثبت این مرض را دارند مورد آزمایش های HIV نیز قرار میگیرند. شریفی میگوید بیشترین مراجعه کنندگان این مرض را زنان و بخصوص آن زنان تشکیل میدهد که مشغول قالین بافی اند.
بیشتر مراجعین کسایی که مصاب توبرکلوز زیادتر ما که برداشت کردیم یکی خود زیادتر طبقه و ناس است. دیگه دوم کسایی است که در سروکار قالین بافی دارن. قالین بافی دارن اونمو اون مریضا زیادتر مراجعه میکنه که اکثرا مردم هایی است که از ولسوالی های دولت آباد است، شورتی پس، از چایی است، از این مناطق زیادتر مراجعه میکنه که مصاب مریضای توبرکلوز هستن.
از سوی دیگر شماری از مریضان مصاب به توبرکلوز از خدمات انجام شده توسط دکتران در صحت عامه بلخ خوشحال به نظر می آیند. محمد تقی 30 ساله که به گفته خودش 3 ماه قبل به این مرض مصاب شده بود، بعد از انجام معاینات و گرفتن مشوره های دکتر و ادویه در حال صحتمند شدن است.
3 ماه قبل 3 ماه به رجم وقت چیز سلفا میکردم و بعد به دکتر داخله مراجعه کردم. بعد به دکتر داخله مراجعه کردم، دکتر داخله باز بعد ما اینجا مراجعه کرد، گفتن برو اونجا برو. با اینجا که آمدم باز معاینات ما تکمیل کردم، معاینات بلغم کردم و معاینات لابراتوار کردم و عکس ما گرفتم، بعدن برشان آوردم، باز اینا گفتن که چیز ما نتیجه ما منفی بوده و بعدن دوا دادن، دو ما میشه که دواشان رو میخورم، انشالله فعلا از نسبه به سابق صحتمند است.
اما مسئولان در صحت عامه در حال از افزایش 20% مراجعه کنندگان به مرض توبرکلوز خبر میدهد که به گفته آنها تنها 21 مرکز تداوی و تشخیص این مرض در ولایت بلخ وجود دارد که به تناسب نفوس ولایت بلخ هرگز کافی نمی باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:41 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و گزارش اخیر ما این که حمله بالای یک مکتب ابتدایی در ایالت کنکتیکت امریکا در سرتاسر جهان عکس العمل های را به همراه داشته است. در این حمله که دیروز صورت گرفت 26 تن کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا با چهره افسرده و اشکالود در تلویزیون ظاهر شد و گفت این حادثه قلب مردم امریکا را شکست است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و شمار از رهبران سایر کشورها نیز با باراک اوباما، مردم امریکا و خانواده های قربانیان این حادثه پیام های تأثیر و تسلیت فرستادند. نخست در مورد گزارش غفور ملکزاده متین را خواهید شنید و سپس هم هوای تازه نشر خواهد شد.
حمله وحشتناک روز جمعه توسط یک مرد مسلح 20 ساله امریکایی بالای یک مکتب ابتدایی در شهر نیوتون ایالت کنکتیکت امریکا که باعث کشته شدن 28 نفر به شمول 26 طفل گردید، عکس العمل‌های را در سر تا سر جهان برانگیخت. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در یک بیانیه تلویزیونی گفت این حادثه غم‌انگیز قلب مردم امریکا را شکست. او گفت امیدوارم حادثه اخیر مردم امریکا را وادار بسازد تا گام های عملی را در جهت کنترل سلا بردارند.
The majority of those who died today were children. Beautiful little kids between the ages of 5 and 10 years.
اکثریت کشته شدگان اطفال زیبا میان سن 5 تا 10 سال بودند. آنها زندگی طولانی در پیش داشتند. در میان کشته شدگان همچنان زنان و مردان بودند که زندگیشان را برای تربیت و کمک به اطفال ما وقف کرده بودند. بنان امروز قلبهای ما شکست. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز این حادثه را غم‌انگیز خواند و به ملت و مردم امریکا ابراز تسلیت نمود.
امریکای ملت دیگه دردون که حادثه خپل تأثیر
به علت این حادثه دردآور به ملت امریکا تسلیت میگویم. امیدوارم که چون این حوادث در هیچ جا و بالای هیچ ملت واقع نشود. افغانستان خاصتاً دردها و رنجهای چون این حوادث را درک میکند، زیرا که تقریباً هر روز این گونه حوادث بالای ملت ما صورت میگیرد و ما با آن دست و گریبان هستیم. جولیا گیلارد صدر اعظم استرالیا در یک اعلامیه این حمله را بی مفهوم و یک عمل شیطانی خواند و گفت مانند باراک اوباما و سایر امریکایی ها از این حادثه متاثر و دلشکسته شدیم. این حمله در رسانه‌های اجتماعی سراسر جهان انعکاس وسیع داشت و در کشور چین به سرعت در سرخط خبر تلویزیون‌ها، روزنامه‌ها و بحث‌های سایر رسانه‌ها قرار گرفت. جینقینگ، یک میلیونر چینایی، در صفحه اینترنتی توییتر خود نوشت: در میان ما اشخاص دارای تکالیف روانی وجود دارند که نباید با آنها اجازه داشتن سلاح داده شود. در کشور هند، کیران بیری، یک خانم متقاعد پلیس که فعلا به حیث یک فعال ضد فساد فعالیت دارد، در وبسایت خود از وقوع این حادثه ابراز تأثیر و نگرانی نمود و گفت: سلاح گرم در دست اشخاص غیر متوازن و غیر مسئول نباید قرار داده شود. در کوریای جنوبی مردم گفتند که عدم کنترل سلاح در ایالات متحده آمریکا باعث چنین حوادث می شود. در روزنامه چوسون که یک روزنامه معتبر کوریای جنوبی می باشد گفته شده این حادثه باید باعث شود تا حکومت آمریکا بالای سلاح کنترل شدید وضع کند. در کوریای جنوبی مردم از داشتن سلاح ممنوع می باشند. یاشی هیکو نادا، صدر اعظم ژاپن و باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و خانواده‌های قربانیان پیام تسلیت فرستاده و در این پیام گفته است: مردم ژاپن با مردم آمریکا است و در پهلوی مردم آمریکا قرار خواهد داشت. به اساس گزارش تلویزیون NHK ژاپن، 5 طفل ژاپنی هم در این مکتب مصروف درس هستند، ولی به آنها آسیب نرسیده است. با اساس گفته پلیس شهر نیوتن، حمله کننده 20 سال عمر داشت. وی به روز جمعه اول در خانه مادرش را کشت، بعد 26 نفر را در مکتب به قتل رسانید و بعد خودش را هم از بین برد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، آرزو میبریم جور و صحتمند باشین. آیا میفهمین مصارف گزاف عروسی به خصوص گرفتن تویانه مانع ازدواج حدود 1 میلیون جوان در افغانستان شده؟ پس بر از میان برداشتن این فرهنگ چی شیوه‌های برگزیده شده؟ با گزارش مفصل ای هفته برنامه هوای تازه گوش بدین. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. عیفه جان،
بله.
قسمی که همه ما میفهمیم ازدواج یکی از مسائل عمده در زندگی جوانان میباشه.
بله، کاملا.
و جوان خانه‌خواه به فکر ازدواج میفته و این قانون طبیعت و تنازع بقاست.
بله. یکی از مشکلاتی که عمدتاً در رابطه با ازدواج در برخی از کشورهای آسیایی خصوصا افغانستان وجود داره، همین موضوع مصارف گزاف عروسی و گرفتن تویانه بلند از سوی فامیل دختر است.
و امکان داره بعد از نامزدی و عروسی دو فامیل در این مورد جار و جنجالای را هم به وجود بیاره.
بله.
و از گرفتن همین تویانه بلند است که بسیاری از جوانان سالهای دراز زیر بار قرض میمانند و تا سرحدی که حتی از خیر میگذرن.
بله. نور احمد از ولسوالی شکردری ولایت کابل که تقریبا 1.5 سال از عروسیش سپری شده میگه که با پرداخت تویانی بلند و مصارف عروسی تا حال از زیر بار قرض خلاصی پیدا نکرده.
خودم که ما عروسی کردیم تقریبا 2.5 لک تویانه گرفت از پیشم، 20 هزارم برنگ شد، دیگه لباس و چیزا و وایش خوصو با تلا و مان خود نداشتیم یا قرض کردیم یا کسی کردیم، خود مصد بس از او چی خدا پورا کردیم پیسیشا، بعد از او عروسی کردیم. در وقت که عروسی کردیم تویانه میالت دینیش سر پای استاد نیستیم سری، خیلی با مشکل دیگه.
یکی از کسان دیگه که از این بابت ناراضی، سریا یک تن از معلمان مکاتب شهر کابل که پسر خود مدت میشه نامزاد کرده اما به دلیل خواستن تویانه بلند از طرف فامیل دختر نمیتونه عروسی پسرش انجام بده.
یعنی میالا فعلا ما یک پسر ما نامزاد ساختیم، پسر خودش ماشم نداره، مؤصل است. این باور میکنه سر ما $4,000 مونده، اما ما خود میدان هستم که یک معلم وریادم و یا یک دگروال وری پدر اولاد ما، او از کجا قرار $4,000؟ این تویانه گفته و این مصارف بیجای شیرین خوری و دوتل و تقریبا 300 نفر و میدیم بسیار کلش همی یک تکان است برای یک فامیل. میخواستم عاجل عروسی کنم، حالا وقتی که دیدم اول باید من 4000 دلار پیدا کنم تو یانه رو بدم، بعد از او باید من عروسی کنم. یعنی خودش یک بسیار زیاد یک گذاف است و یک فامیل بیخی از پای انداختن است. آیا فامیل دیگه مجبور است بیچاره که تا 300 400 از جای خود خستان نتنه؟
گرفتن امی تویانه یکی از جنجال های بزرگ فرارای ازدواج است که سبب بالا رفتن سن ازدواج جوانان شده. می فهمی فروزان جان؟ سنم که معسل یکی از پانتونای خصوصی است میگه برادرش به سن بلند رسیده، اما از ای که فامیلای دختر تویانی بلند تقاضا میکنن تا حال مجرد منده.
برادر مام امیال سنش بالا رفته و منتظر کسی است که پیدا شوه و تویانی کمتر بگیره تا بتونه امرایش عروسی کنه، که حتی امی ازدواج هایی که با تویانه صورت میگیره بسیار فاجعه آمیز است و کسایی که مجرد میمانند مثل برادر مکه و خاطر نمیتونن که پرداخت کنن تویانه زیاده، حتی امکان داره که به فاجعه بره و با وجود از اینکه هر کس غریزه داره و همی جوانا باعث از این میشه که به فحشا رو بیارن.
خوب ایفا جان؟
بله.
یکی دیگه از مشکلات درخواست تویانه سنگین که به او شیربها، ولور، پیشکش، گله و غیره گفته میشه.
بله.
با گذشت زمان به ویژه در اکثر ولایت افغانستان به یک سنت و فرهنگ تبدیل شده.
اما با توجه به میزان کم فرصت‌های کاری، بیشتر جوانان بعد از نامزادی به خاطر پرداخت تویانه و مصارف عروسی سعی می‌کنند تا از هر طریق ممکن با کشورهای همسایه برن و تا پول کمایی کنن و عروسیشان انجام بدن.
خوب است که در این قسمت حرفا و شکایت ایده از جوانان برخی از ولایات هم که گزارشگرای ولایتی متعهد کرده با هم بشنویم.
بنده عبدالولی هستم، یکی از جوانان ولایت فرا هستم. مشکل مهم که داره جوانان مهم اینه که به حساب جای نمیتونه مثلا دست خود بند کنه. داماد چه هست؟ تویانه خیلی باله. ما فقط از دولت جمهوری اسلامی افغانستان میخواهیم که با فکر جوانان باشه.
اسما مختار زاده از ولایت میدان وردک. البته از بعض خاصی که بسیار تویانه میگیرن، 40000 و 50000 دلار تویانه میگیرن. چشم دید خود باید بگویم که یکی از دوستای نزدیک ما بود که تقریبا در جای بشان زن گرفتیم که بسیار جد تویانه گرفتن. یک نه زمینه خودم گراو کردن و یک خواهر خودم یعنی بدل دادن. اصلا بخیم مشکلاتشون بسیار زیاد شد و این بچه رفت فرار کرد به ایران رفتن. چند وقت زیاد چند سال این مونده ایران مونده. این دختر مونده خانه مادر خود تقریبا 2-3 سالی دختر من. بعد بچه کامد به بسیار مشکلات دختر دادن. حال دختر اصلا راضی نیست و بچه هم بسیار سرزی ظلم میکنه. خانوادش هم سرزی ظلم دارن. هیچ خوش نیست. روز نباشه که لب نخوره.
خدا مختار وفایی هستم، یکتن از شهروندان شهر مزار شریف و زواج که از مشکلاتی است که ما میتونیم بیشتر جوانا و مجبور میشه به کشورهای بیرون پناه ببره و به بعضی از کارهای دیگه به دست بزنه. مشکلات زواج است که اونا نمیتونه با امکاناتی که در اختیار داره زمینه های زواج رو بشن مساعد بسازه.
من اسمم لیلی ماست، فارغ التحصیل سنف 12 هستم. والا همسایه ما دیگه نجرا واسه اون میگه که در طرف ما 3-2.5 لک تویانه است. دیگه ما خودم که از ولایت پروان هستم مقدر نیست. همسایه ما گرفته نجرا و خانم آورده 2 لک تویانه داده ما ایران ماندیم سن ازو دیدیم. در این شرایط خراب یک جوان از کجا کنه که قد تویانه بده و قزن میگیره و عروسی هم در هتل بکنه؟ چه مشکلات است. بسیار قزار شده بیچاره، تو روزگارش خراب شده که تو با هیچ چمیال فعلا خرج زمستون خود
افتنه. شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید.
گپا و شکایت جوانان خوشونیدیم.
بله.
به همین منظور چند پیش وزارت امور زنان به هدف از میان برداشتن خشونت موجود علیه زنان کامپاین را راه اندازی کردند که این کامپاین از طریق راه اندازی میزای گرد، جلسات مشوره‌دهی، نشر مقاله ها در مورد حقوق زن از طریق فیسبوک بود.
بله. به گفته وزارت امور زنان در حال حاضر به دلیل بلند بودن مصارف عروسی حدود 1 میلیون جوان در افغانستان ازدواج نکردند.
مقامات این وزارت میگن که گرفتن پول با
عنوان تویانا و ولور یک نوع خشونت علیه دختر است و همین مسئله سبب شده تا شمار زیادی از دخترها و پسرها ازدواج نکنند.
بله. مشگان مصطفی معین مسلکی وزارت امور زنان میگه گرفتن پول گزاف به عنوان تویانا سوی فامیل از لحاظ اسلامی و شرعی حرام میباشد که باید این فرهنگ از میان برداشته شود.
امروز شما میبینید که سن ازدواج به خصوص در شهرهای بزرگ در کابل خیلی سن ازدواج بالا رفته، به صدها و هزارها و میلیونها جوان هستند که نسبت به امی مسائلی که هیچ گونه جای در شریعت اسلام نداره دختر فروشی و اینمی مسائل نمیتونن که خانواده را تشکیل بدن.
نگفتن امانه که گرفتن تویانه تا جایی که دیده شده عاقبت خوب نداشته و پیامد او با دشواری، کینه و عداوت همراست.
بله، برخی از فعالان زن هم میگن که عده‌ای از فامیلا به خاطر دریافت پول دخترایشان در سن کم عروسی میکنن. شینکای کروخیل یکی از این فعالان و نماینده در ولسی جرگه، حکومت افغانستان متهم به بی‌توجهی و عدم تطبیق قانون در راستا میدانه.
در افغانستان یکی از سروی‌های که صورت گرفته بود یا تحقیق که صورت گرفته بود نشان میده که تقریبا 60% زنان افغان کمتر از 16 سالگی عروسی میکنن و دختری که کمتر از 16 سالگی عروسی میکنه او یک طفل است. یک طفل چطور میکنن که یک خانم خانه باشد، یک همسر یا همسفر یک کسی باشد، چطور میکنه خانه خود تنظیم بکنه؟ تویانا سبب لازم میشد که یک تعداد مردم که وارخطا هستند یا مشکلات اقتصادی دارن فکر میکنن خب دختر خود را میفروشن از طریق پولی که به دست میاره اون نمیتونه که امرار حیات بکنه. او دختر با چه مشکلات روبرو میشد؟ او مهم نیست. پس امی تویانا است که سبب ازدواج اطفال شده و این بدترین اما پیامد امیتویان است که است.
به گفته خانم مصطفی معین مسلکی وزارت امور زنان، در قوانین نافذه افغانستان برای کسایی که در بدل دختر تویانی گزاف مطالبه میکنند 10 سال حبس پیش بینی شده.
بله.
به همین خاطر دولت مکلفیت دارد تا با تویانه که یکی از مسائل غیر اسلامی است مبارزه کنند.
دولت مکلفیت دارد که تویانه که جزء از مسائل غیر شرعی هست و غیر اسلامی هست دولت با او باید مبارزه کنه. در ماده 24 قانون منع خشونت علی زن آمده شخصی که زن را به منظور یا بهانه ازدواج به فروش برساند یا خریداری یا در آنها وساطت نماید هست به اول به حبس طویل که از 10 سال بیشتر نباشد محکوم می‌گردد. ماده 68 قانون مدنی افغانستان هم هرگاه در عقد ازدواج شرط گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل بنداشته می‌شود. در ماده 69 همین قانون نیز آمده که در عقد ازدواج بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم میگردد که ما متاسفانه در اکثر نقاط کشور مسئله بدل داریم که میگن بجای مهرش دختر دیگه را به بدلش میتیم در حالی که غیر شرعی هست و مشکل داره. قانون خانواده هم که گروه کاری روش کار کرده در ماده 22 در بند اولش آمده رسم و رواج هایی که به منظور استفاده مادی مانند ولور، قلین، گلین، گله، پیش بدل، پیشکش، عوض قرض و یا بد دادن و خون دادن ازدواج صورت میگیرد مغایر با شرع اسلام و ممنوع میباشد و در بند دومش آمده که هیچ کس به شمول اقارب زن نمیتواند با مناسبت ازدواج پول نقد یا جنس به هیچ عنوان از مرد و یا اقربای او مطالبه نماید. هرگاه چنین امر صورت بگیرد مرتکب این آن مطابق احکام این قانون تعقیب و مجازات میشود.
خب فروزان جان، از دید قانون گفتنی های را از خانم مصطفی خوشونیدیم.
بله.
اما از دید اسلام، کرامت الله صدیق معین وزارت حج و اوقاف میگه که در اسلام تنها مهر که او هم حق دختر است جایز میباشه.
بله.
بس بقیه پول که از طرف فامیل دختر به عنوان تویانه اخذ میشه او حرام است.
تویانه در اسلام رسمیت نداره، یک چیز زیادگی است که او مردم کسی به نام شیربها میگیره و کسی به نام ولور و کسی به نام ایجی به نام ایجو، یعنی او رسمیت دینی و اسلامی نداره و گپیست که غلط است و یک جاهلیت است که در قرن 21 تعمیل میشه برای دختر و فرزند افغانستان و اینمی است که روند اجتماعی ما را بسیار صدمه زده و خدشدار ساخته و مسائل ازدواج و مسائل عروسی ها را هم کمی به مشکل و به چالش مواجه کرده. روی هم رفته این مهر یک حق مسلم زن است و عروس است که باید بر ازو داده شود. گپ مهم دیگری که در قسمت مهر است این است که مهر مطابق استعداد مالی طرف مقابل که داماد است باید تعیین شود و هیچ کس حق نداره که از خود یک چیزی را بسازد. توان مالی ازو دیده، اگر یک آدم توانمند است هر قدر که مهر میتبرش اسلام بنده او کدام ممانعت نداره او آتیت محدهون نقنطارا قرآن کریمی را اجازه داده و همچنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که بهترین نکاح مو است که مهرش کم باشه.
مشگان مصطفی معین مسلکی وزارت امور زنان از تمام علما و رسانه ها خواست تا برای از بین بردن این فرهنگ خشونتبار دست به دست هم داده مبارزه کنند.
امیدوار هستیم که رسانه ها و دستاندرکارای مسائل مطبوعاتی هم در میزهای گرد خود، در مصاحبه های خود، در صحبت های خود روی از این بحث کنند و همچنین از امی تریبیون از علمای کرام کشور خواهشمند هستیم که مسائلی که نقض میکنه حقوق زنها و جوانای از این کشور مثل تویانه را یک هفته ای را اختصاص بدن تا در سر تا سر کشور روی از این بحث شوه تا ما بتانیم که با ازدواج های سالم خانواده های خوشبخت در افغانستان داشته باشیم.
نظر بخص تماشای نهان خسته شود با یکی رشته محکم بر سالهای دراز مهر عروس به دل شای جوان بسته شود.
خوبه ایفا جان،
بله؟
پس با امید رسیدن روز که عقد نکاح بسیار ساده و کم مصرف باشه
تا جوانان از مصارف زیاد عروسی و تویانی پلن رهایی یابند.
به همین آرزو برنامه ای هفته هوای تازه را به پایان میرسانیم.
تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارتان.
مبارک مبارک عروسیت مبارک، مبارک مبارک عروسیت مبارک.